عرض کنم که میفرماید که الذین آتیناهم الکتاب. ما تو آیه قبل اشاره کردیم دیگه، ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب. خود عمدی کی داره صحبت میکنه؟ با یه تأخیری چرا میگین؟ تا افطار 1 ساعت و 25 دقیقه. به این دقت بکنید که نزدیک 15 ساعت گذشته. 1 ساعت اون مقدار نیمه پر لیوانو ببینید. نوشه جانتون که از 20 ساعت میگذره. آدم وقتی میخواد بهتون رویی هم بده بازی هاشیه این درست میکنید برای عرض کنم که دوشنبه یا خیلی همین بودن یه روزه بردتون هی بهشون بودن مثلا 1 ساعت و ربع بوده، 1 ساعت و 5 دقیقه، 56 دقیقه فلان، هی روحیه میدادن بازم حالا مشارکت پیدا نمیشد. چرا؟ در آیه قبل گفت بلین اتیت الذین اوتوا الکتاب، به اهل کتاب، اونایی که کتاب بهشون داده شده، هر آیه‌ای بده اینا مثلا چنین چنان. خب اینجا بگو که اینها اصلا الذين اتيناهم الكتاب رو نمیخواد بگی. بگو آیه اینجوری شروع میشد، بل ان تبعت اهواءهم، اهواء کی؟
اهل کتاب.
الذين اوتل تکرار نکردی گفت میدونست بگه بل ان تبعت اهواء الذين اوتل کتاب. خب معلومه دیگه اوتل کتاب گفتی هم به اونا برمیگرده، درسته؟ من بعد ما جاءك من العلم انك اذن لمن الظالمين. يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. یعرفونه ضمیر به الذین اوتوا الکتاب. خب اینو میگفتیم ضمیر. چرا دوباره میگه الذین آتیناهم الکتاب؟ وقتی ما اسم رو به جای ضمیر میاریم، خب میخوایم روی چیزی تاکید کنیم. اینجا میخوایم روی چی تاکید بکنیم؟ روی کتابشون. از چه جهت؟ با دست میگین؟ اینجوری هم شما بگین؟ نه پشترشون؟ از اون جهت که علم دارن. به این چی میگن؟ یه عبارت عربیه که چند بار گفتم اینو یاد بگیریم میتونی کلاس بذاریم. قدیمی های تفسیر کیه اینجا؟ مثلا 2-3 سال باشه باشن. تعلیق حکم بر وصف، مشعره بر یا ابوالفضل، این چیه؟ علیته آوردن نداشتن؟ آفرین. تعلیق حکم بر وصف، مشعره بر علیته. از این جمله چیزی میفهم؟ این فوشه مثلا چیه این الان؟ آیه قرآن. تعلیق حکم بر وصف، مشعر بر علیت. هیچ چی متوجه نمیشین؟
علت اون حکم اون
صفته داره. آفرین. چیه؟ شکافتین الان این بساره. خب تعلیق حکم بر وصف یعنی جایی باشین که کسی ببین تعلیق حکم برات مشعر بر علیته. همه فهم میکنن شما چقدر باسواد. به شرط که کسی اونجا این حرفا رو بهتر از شما بگین. اصلا این حالا بس اطلاق بود، بس تعلیل نبود. اطلاق دیگه چی؟ آبروتون میره بخ انشالله. یه وقتی من میخوام خوب دقت کنید. اینو چند بار توضیح دادیم اما هر چند وقت یه بار، یعنی چند سال یه بار باز توضیح میدیم، چون اونایی که قدیمیان هی باید چیز بشن، یادآوری بشه براشون. من یه وقت میخوام یه حرفی بزنم، میخوام بگم ایشون یه کاری کرده. برای که جمله رو کوتاه بکنم میگن که مثلا کی این بچه رو زده؟ میگم که این صفاک زده. نمیگم ایشون زده. اگه بگم ایشون زده شما میگید چرا زده؟ میگم این صفاک زده، یعنی آدم خونریز زده. دیگه شما نمیگید چرا زده، گفتم این صفاک زده. اینو میگیرید؟ بله. بعضی وقتا ما برای این که علت یه چیزی رو بیان بکنیم یه صفت تو جمله میذاریم که اون علتش خود به خود معلوم بشه، دیگه نیاز به سوال نباشه. تعلیق یعنی موکول کردن، تعلیق حکم بر وصف، وصف یعنی صفت، تعلیق حکم به یک صفت چی؟ مشعر یعنی اشعار کننده، نشان دهنده بر علیته. وقتی یه حکمی رو به یه صفتی شما موکول میکنی، یعنی میخوای بگی این دلیل اینه، این اشعار بر دلیل بودن، بر علیت میکند. مثلا فرض کنید که افطار شده، مثلا شما حالا اونایی که میمونید اینجا افطار، افطار برای دیگه ارشد که ارشد پشت مشغول آماده کردن افطار. خیلی عرض کنم که کاری ندارم، فقط همین بخواستم افطار برایه، نون و پنیر و خرما، همین سه تا، چای، گردو، گردو نده، سبزی، زولبیا بامیه. خب نه، هفته پیش شنبه گوشه یکی زنگ خورد، گفت مادرم اصلا خیلی کار مهم میدارن. گفتیم چیکار کنیم؟ گفت زولبیا بامیه میگیرم برای کلاس. زنگ زد سفارش داد آوردن. یعنی الان اگه بتونم از یکی از شما یه سوتی چیزی من در بیارم، خانم میشه طرز نشستنه زولبیا بامیه. مراقب باشین تا آخر کلاس حواسم بهتون هست، دارمتون. یه سوتی پیدا بکنیم و یه زولبیا بامیه برای افطار بچا جور بشه. حضور شما عرضم که ما گاهی الان فرض کنید که موقع افطار شده، مثلا نماز شونو میخونید، بعد میرین که بخورید، میبینید یه نفر همه چایی ها رو خورده، اون بنده خدا زودتر ریخته که شما افطار که میکنید یا خنک شده باشه آماده باشه بخورید. اونایی که خانه دارین یا کاری میکنید، چای چند از این زودتر بریزید، این یه هنریه. خب طرف میشینه آماده میشینه میریزن قلقلقل، یه رب نشستیم سرد شد، یا یه نلبکی بذارین، پس جای افطاری دعوت میکنه، میان جلو خودت چایو میریزن 20 دقیقه بعد بفرمایید. خب بابا این خشک اول باید دیسی بخورم اینجا ترشی که اینا بره پایین. آخه سلیقه هم خوب چیزه، مثلا ما فقط اسقاط کافه خیاراتو بلدیم. موند واقعا با ما اسقاط کافه خیارات. خب ما چیز بستیم، اون توافقی که کردیم چیز بود دیگه، دائمی بود دیگه. آره 85 میلیون پیامک بده دیگه، زمان نذاشتیم براش، مفت مجانی برای جمهوری اسلامی. به اونم گفتیم جاش آموزش میدیم به اپراتورها که مثلا توی آستانه جرم و اینا قرار نگیرن، یعنی یه توانمندی که تو مجموعه بود و در قالب کارگاه تعریف کردیم. بله میدونیم پولش چقدر میشد، احتمالا میشد خدا تومن، ملائک تومن، هفته 85 میلیون بایمه. بعد میگیم کی خورده؟ میگن ایشون. اگه بگیم ایشون خورده، هم میگید برای چی چایی رو خوردی؟ میگم که این گشنه گدای ندید بدید خورده. وقتی گفتید گشنه گدای، گشنه گدا از گدا گشنه بدتره دیگه، میدونی که ما تو مشهد میگیم گشنه گدا. وقتی میگیم گشنه گدای ندید بعد دیگه نیازی توضیح بدم چرا چایی رو خورده، انا کامل گفتم چرا خورده. گرفتین چی شد؟ دقت کنید. اگه میگفت یعرفونه، بعد اون وقت سوال میشد که آخه از کجا میشناسن، چرا میشناسن؟ میشناسن چون آتیناهم الکتاب. با گفتن آتیناهم الکتاب دیگه نمیگی چطور میشناسن، چرا میشناسن، از کجا میشناسن، چون کتاب بهشون داده شده. خوب گرفتین؟ حکمو به یه صفتی موکول کردیم. صفت اینا چیه؟ آتیناهم الکتاب. پس علت شناخت چیه؟ چون آتیناهم الکتاب دیگه. کامل میگیرین؟ اگر یه جایی دیدین این شکلی یه جمله به کار رفت، یعنی طرف داره حکم و تعلیق بر وصف میکنه که دیگه علیت رو بیان نکنه، خود اون جمله علیت رو داشته باشه. دیگه الان مثالاش هم گفتم، مثلا خانم صفاک خانم ندید بدیده گشنه گدا. الان این باز جاهاتون هفته رو عوض کنین که نگیم هفته رو میخوام خانم صفاک کسی دیگه، پس معلوم فرشخورتون خوبه. آره برید نقم، میگن اونجا نشستن اون گشنگدای اونجا، و کجا فهمیدی باز منم اونم. حضور شما آره یه وقتی سر یه کلاسی شهید بهشتی بودیم، سه چهار تا از بچه ها بودن از دانشگاه شریف بودن یا علم و صنعت. اون دوره کسی از شما تلی حکمت اون دوره بودی که سه چهار تا بودن همش با هم صحبت میکردن؟ اینا این بر من می‌نشستن تو اون سالن 200 نفره، 3-4 تا بودن، خیلی شیطون، خیلی باهوش بودن، ولی زیاد با هم حرف می‌زدن. بعد یک دو هفته بود، یک دو بدم که شما 3 تا حواسم بهتون هست فلان یا 4 تا، دیدیم اون گوشه کلاس ردیف مثلا دوم 3 نفر صحبت می‌کنن. گفتم شما همین 3-4 تا نیستین؟ گفتن کجا فهمیدی؟ گفتم از بس تابلوی حرف زدنتون. جاشون رو عوض می‌کردن ولی شناسایی می‌شدن چون میزان شیطنتشون معلوم بود. اینا کجا هستن؟ اجازه هستن خدا. شاید ممکنه توی کلاس هم الان باشن، هر جا هستن. خدا پشت و پناهشون. الذین به جای ضمیر اومد می‌خوایم تعلیل بکنیم. چرا یعرفونه؟ به خاطر اینکه آتیناهم الکتاب. یه تفاوتی بین آیه 145 و 146 هست. اونجا گفت لئن اتیت الذین اوتوا الکتاب. اینجا میگه الذین آتیناهم الکتاب. کتاب بهشون داده شده. آتیناهم الکتاب یعنی کتاب ما بهشون دادیم به اونا، یعنی یه مخاطب خاصی رو که انهو داره میگه. اوتل کتاب 145 عامه، آتیناهم الکتاب 146 خاصه. آتینا بهشون دادیم، یه گروه خاصی هم که کتاب بلدن، میخونن، میفهمن. اوتل کتاب، کتاب بهشون داده شده، به همشون. حالا به همشون دادیم، چند درصدشون تورات خونن؟ مثلا 5%، 2%، همین دوتاشون، بقیه تابع اینا دیگه. خودشون تورات خون، میدونی که کسی عالم تورات بوده میتونه تورات بخونه، خیلی چیز داشته، خیلی قرب و منزلت داشته. مردم یهودی بودن ولی تورات بلد نبودن. تورات بلدی گروه خیلی محدود بود، مثل قارون مثلا اون بلد بوده، ولی خب بعد منعرف شد. آیه 145 عامه، این اونهایی که اتیت الذین اوتوا الکتاب، کلشون. این عام که میگیم حواسمون به این باشه، بسیاری از این توده اهل کتاب متوجه انحرافات آیینشون و کتابشون نیستن، لذا مشمول این آیه نمیشه. اصلا این بیچاره تورات نخونده و نفهمیده که ببینید در مورد پیغمبر توش چیزی گفتن، حالا اگه گفتن چی گفتن. برید همین سوره مبارکه بقره آیه شریفه 78. الان بریم جلوتر. و من هم، من کی؟ من اهل کتاب. برخی از اهل کتاب امیون، چی هن؟ بی سوادن، لا یعلمون الکتاب، از کتابشون رو آگاهی ندارن. الا امانیه، یه همجور آرزوهای علکی پلکی از علماشون شنیدن، اینا هم تو کلشون همونا رو جا دادن که مثلا ما بهترینی، ما از همه خوبترین، فقط ما خوبیم، بقیه اوفن. این چت پرتا. و ان هم الا یظنون، یه سری گمان هایی دارن. علمی ذن اینجا اومده، یعنی به علم و به یقین نرسه، گمان هایی، حدس هایی میزنن. خب اهل کتاب پس همشون یه شکل نیستن، یه جور نیستن. اصلا بعضی از اینا بندگان خدا ایمان آوردن، لذا وقتی میگیم اوتل کتاب، ممکنه طرف جز اوتل کتاب باشه ولی الان دیگه مسلمان شده باشه. میگیم آقا کتاب رو دادیم به اینا، میگه اصلا نمیدونه تو کتاب چیه. اونم که اسلام آورده، درسته که جز اوتل کتاب بوده، اما الان دیگه چیه؟ الان جز مسلمان هست دیگه، جز یا الذین آمنو شده. برید سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 113. آوردید؟ لیسو سوا، کیا سوا نیستن؟ کیا یکی و مساوی و یکسان نیستن؟ اهل کتاب. من اهل کتاب امتون قائمه، یه گروهشون هستن برپادارنده چی هن؟ یتلون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون، شبا بیدارن، چکار میکنن؟ آیات الهی رو میخونن، سجده میکنن، نماز میخونن. یؤمنون بالله والیوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین. اهل کتاب بودن، اما خب اهل کتاب نموندن، الان چی شدن؟ اسلام رو پذیرفتن. پس وقتی میگیم اوتول کتاب، لزومن همه اونهایی که بهشون کتاب داده شد همشون الان مشغول این احکام هستن. بعضیشون بندگان خدا اصلا نمیدونن چه خبره، یه عده‌شون هم که مسلمان شدن. بیاید آیه 146. بله میگه که لیسو سوا، یکی نیستن. پس چند گروه هم؟ دو گروه هم. وقتی دو گروه هم یعنی چه؟ یعنی یه سریشون همچنان به حالت قبلن، مخالفت و عناد و سوء استفاده از کتاب آسمانی، یه عده چی؟ آدم حسابی شدن. آدم حسابی شدن یعنی چی شدن؟ به دین. چون اگه نپذیرن که آدم حسابی شدن معنا نداره. اما آیه 146 چرا با این فرق داره؟ چرا اون خاصه؟ تو این آیه 78 دیدید میگه برخی از اهل کتاب اصلا از کتاب خبر ندارن، ولی تو آیه 146 میگه این کسایی که کتابو بهشون دادیم چیکار میکنن؟ لیکتمون. برای کتمان چه نیازه؟ اول باید بدونه و چیکار کنه؟ کتمان کنه. پس این شامل همه نمیشه، چون جاهای دیگه داریم که خیلی از اهل کتاب اصلا از کتاب خودشون خبر نداشتن. ضمن این که در آیه میگه که و ان فریقا منهم لیکتمون الحق، بخشیشون این کارو میکنن، همشون این کارو نمیکنن. آیه 145 میگه اوتول کتاب، از قبله اوتول کتاب تبعیت نکن. بیت المقدس قبله کدوم اهل کتابه؟ همه اهل کتاب، عامه. ولی این آیه بحث از کتمان داره میکنه، بحث از معرفت به پیغمبر میکنه. این کتمان و معرفت در مورد همه اهل کتاب صدق، چون خیلی هاشون اصلا کتابو نخوندن که علاماتو بدونن که بعد پیغمبر رو بشناسن. خیلی هاشون اصلا نخوندن که میگن مخفی نکن، باید یه چیزی بدونه که مخفی بکنه، یعنی از یه چیزی نمیدونه بدبخت. و فریقن هم تصریح کرده. پس آیه 145 عامه، آیه 146 خاصه. بفهمید؟ از کل مفهوم دو تا آیه دیگه. آره
آها، من فکر کردم یعنی از مثلا
نه نه، اشتباه فکر کردیم، اشتباه فکر کردیم. القرآن یفسر بعضه بعضا، آیات مختلف همدیگه رو چکار میکنه؟ تفسیر میکنه. جدید اومدین؟ این اولین بار حضور اومدین؟ همین، معلومه هنوز با نور اینجا آشنا نیستیم. اون کی بود اومد جای این تا جا تغییر کرد دوباره اومدین اینجا؟ آره بله قشنگ. السلام علی اهل لا اله الا الله من اهل لا اله کیف وجدتم فلان. نه ایشون جالبه که اینجا نشسته بود خانم، اینجا جای رفتن تا فرصت پیدا شد دوباره اومدن اینجا. حالا دنبال مراقب باشید، ایشون یا میخوان مسئول سوال بشن یا نقشه چیزی داره. اولین بارشون هم هست میان در اولین جلسه، خیز ورجه جلسه دیگه احتمالاً فیلم بردار بشن، جلسه بعدم تدریس برات ایشون بکنه. خب میفرماید که الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، پیغمبر رو میشناسن. بریم سراغ يعرفونه. در مورد این معرفتی که آیه اشاره کرده باید به 8 نکته اشاره بکنه. یک، اول اینکه دقت بکنید یه التفات اتفاق افتاد. التفات چیه؟ قدیمی ها وقتی میگیم التفات اتفاق افتاد تو آیات منظور چیه؟ التفات یعنی که از خطاب به غیب رفتیم، از غیب به متکلم اومدیم، از متکلم به غایب رفتیم. این که از حالت تخاطب یا از حالت غیبت یا از حالت متکلم وحده، از این ستا یعنی غایب و مخاطب و متکلم، خب از این ستا به یکی دیگه تغییر بکنه سیاق آیه میگن چی؟ التفات. خب ببینید التفات چجور بود. لئن اتیت، خدا داره با کی صحبت میکنه؟ پیغمبر. اتایت او به کلاتین ما تبو قبلت که و ما انت خب به تاب این قبل و ما به تاب قبل ولئن ولئن تبع ته احواق من بعد ما جا که انکه ازن خدا داره با پیغمبر سوال میکنه. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونک، اهل کتاب تو رو میشناسن؟ نه. میگه یعرفو نه. چی شد؟ غایب شد از مخاطب به غایب. این تغییر رو میگن چی؟ التفات. گرفتین؟ خب چرا التفات اتفاق افتاد اینجا؟ همیشه هم التفات یک دلیلی داره ها، یعنی همینجوری نیست که خدا یکم مخاطب بود خب خسته شده یکم غایب بگی، نه، حتما یه دلیلی پشتش هست. چه دلیلی اینجا هست؟ مثلا جای مختلف می‌بینی خدا داره مخاطبا رو هی میگه این یه باری میسته به مشرکین شروع میکنه قایه پرف زدن. چرا مخاطب به کار نبرد؟ چون مشرکین ارزش تخاطب با اینا حرف بزنی، اینا خبیث های بت پرست فلان، لذا باشون سوال میکنه قایه میگه، میگه اونایی که اینجا چه اتفاقی افتاد؟ آیه 147 رو نگاه کنی دوباره میگه الحق من رب فلا تکونن. دوباره تو آیه بعد چی شد؟ من التفات و تعریفش رو میدونم، التفات تو آیه رو نفهمیدم. تو آیه قبل داشت با پیغمبر سوال میکرد، میگفت اتیت جا اکم. آیه 147 هم میگه من رب که، اما تو این آیه پیغمبر مخاطب قرار نداد، نگفت اهل کتاب تو رو میشناسن، گفت اهل کتاب او رو. گرفتین چه جوری التفات اتفاق افتاده؟ خب بس اینه که تو آیه 145 میگیم پیغمبر این آیه 147 هم میگیم پیغمبر این تو 146 چی میگیم؟ اونایی که کتاب بهشون دادیم میشناسن او رو، همونطور که بچه هاشون رو میشناسن ولی کتمان میکنن. این برای چیه؟ این برای آشکار کردن فضیلت پیغمبره. خوب دقت کنید. بعضی وقتا من الان با ایشون مواجه، مثلا ایشون نشستن، من اومدم با مثلا رئیس یک مجموعی هستن، من صحبت میکنم میگم زین خیر مقدم خدمت اون مقام محترم. اون چیه؟ بگو این مقام محترم. وقتی میگیم اون چیه؟ نمیگیم هازل کتاب و لارهی بفی، میگیم زالکل کتاب، آن کتاب، آن کتاب از این کتاب چیه؟ معظمتره. خدا میگه پیغمبر اینه، اینا قبلشون اینه، تبعیت نکن، اونا تبعیت نمی کنن. بعد خدا میخواد یه موضوع رو توضیح بده، فقط به پیغمبر نمیخواد بگه، به همه میگه اینا او رو میشناسن همونطور که بچه هاشون رو میشناسن. اینا ایشون رو من بگم که مردم اهل کتاب اینو میشناسن، اهل کتاب او رو میشناسن. چیه؟ تعظیم پیامبره. این تو عربی هم هست مثل فارسی، میگیم آن مقام محترم. کدوم مقام محترم؟ اینجا نشسته که میگه آن، نمیگه این مقام محترم، آن مقام محترم. اگه اجازه میفرمایید مثلا ما جلسه شروع کنیم، متوجه میشین؟ برای پیغمبر ضمیر غایب به کار برد تا پیغمبر رو تعظیم بکنه، تجلیل بکنه. این دلیل التفات از خطاب به غیب. اینجا اومده، شما الان میتونید جمله رو کامل کنید، تا اذان یک ساعت مونده دیگه، کم کم صدای نلبکی و استکان اینا مگه ممکنه شنیده بشه که روحیه بگیرن، احساس بکنن داره یه چیزایی آماده میشه. بله سوال پرسیده بودین شما، فکر کنم صداتون آشناس برام، سوال نپرسیم، یه دونه بپرسیم.
فرمودی که خداوند وقتی که مثلا مشرکان رو بی اهمیت بکنه از خطاب به
گاهی اوقات،
بعد چطور اونجا حالت برداشت اینه که میخواد مشرکین رو بی اهمیت بکنه؟
خب ببینید، ما در مورد مشرکین میدونیم که خدا هیچ وقت نمیخواد مشرکین رو تعظیم بکنه، که از اون هم میدونیم که خدا هیچ وقت قصد تحقیر پیغمبر رو نداره دیگه. نه اصلا یه کار با... ببینید تو عربی برای احترام فعل جمع به کار نمیبرن. خب مثلا تو کدوم دعا شما به خدا میگید خدا یا انتم، میگیم انت یا الهی. تو عربی برای احترام جمع به کار نمیبرن، ولی یه جای جمع به کار میبره. برای چی؟ بعضی وقتا جمع به کار میبرن برای مبهم کردن جمله. جمله رو مبهم میکنن که تحقیر بکنن یا تکریم بکنن، هر دو. نمونه تکریم: انما ولیکم الله، خدا، و رسوله، پیغمبر، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. والذین اینا همش رو جمع بکنن و هم راکعون. مثلا کیه؟ یک نفر. کیه؟ امیرالمومنین سلام علیه. خب چرا جمع به کار میبرید؟ میخواییم تعظیم کنیم، یه جا میخواییم تحقیر کنیم. یه نفر یه اشتباه کرده، میگیم هنه نواقص العقول. تو فارسی بعضی وقتا میگیم که اون بزرگوارانی که به کمک ما شتافتن و آبروی ما رو حفظ کردن، فقط دارم ایشون میگم. ببینید تو فارس برای احترام، ایشون خرابکاری کرده. اون افرادی که با اون حرف زشتشون باعث شدن که یه نفر بیشتر نیستن، ببینید تو فارسی هم بعضی وقتا برای تکریم جمع به کار میبریم، بعضی وقتا برای تذلیل و تحقیر. ولذا اینکه خدا یه جایی یه کسی رو خطاب قرار نمیده، بعضی وقتا از این بابه که تحقیرش بکنه، تو شایسته خطاب نیستی، بعضی تو قایب به کار بره بگه تو خیلی بزرگ و گنده. نکته دوم، مفهوم معرفت. معرفت یعنی چی؟ شناخت ناشی از تدبر در آثار شی. معرفت یعنی ما یه چیزی رو میشناسیم، چجوری در آثارش فکر میکنیم، تفکر میکنیم، تدبر میکنیم. معرفت در مقابل چیه؟ انکار. میگیم این کلمه معرفه است یا نکره؟ معرفت یا انکار. اگر چیزی رو با آثارش و تدبر در آثارش شناختیم، میگیم نسبت بهش معرفت پیدا کردیم. خب بلا فاصله این سوال ایجاد میشه که اگر ما یه چیزی رو با تدبر در آثارش میشناسیم، این با علم چه فرقی داره؟ بله؟ قشنگ معلومه. بله. کم کم در حال اتمام هستیم و یه رو صندلی ها کم کم به سمت یه متکایی هم باشه و اینا بهتر بشیم. تفاوت علم با معرفت چیه؟ هم در عمق آگاهی، هم در متعلق آگاهی. معرفت شناخت دقیقه. خب شناختی که ذره عمیق و دقیق و همچین استخونداره. یه ذره ورود کردیم به بطن قضیه. اما علم آگاهیه، ولو کم، اندک، ولو غیر مستقیم. یه آگاهی داریم، اما اونجا چی داریم؟ یه معرفت عمیق داخلی از بطن موضوع. پس اولین تفاوت اینه که ما عمق آگاهیمون تو معرفت از علم بیشتره. خب البته علم گاهی اوقات میگن مراتب علم چیه؟ مراتب علم رو قبلا گفتم براتون دیگه، از وهم و شک و ظن و یقین گفتم براتون؟ بر شما گفتم یا تو کلاس تلیه گفتم؟ مراتب آگاهی کفش چیه؟ وهم. وهم چیه؟ زیر 50%. مثلا 10%، 30%، 40% که مثلا یه نیمچه آگاهی داریم ولی قابل اعتماد. یه وقت شک داریم. شک یعنی 50-50 این بر 50 اون بر. زیر 50 میشه وهم، 50 میشه شک، بالای شک میشه ظن. مثلا از 51 تا 99. بعد میگن ظن غالب، ظن مغلوب. میگه ظن غالب دارم، ظن راجح دارم. حالا عدد همینجوری میگم، مثلا از 51 تا 75 میشه ظن مغلوب، ظن مرجوح. 76 تا 99 میشه ظن راجح، ظن غالب، یعنی احتمالش خیلی بیشتر میشه. 100 چیه؟ یقینه. یقین چند مرتبه داره؟
سه
مرتبه. مرتبه اول
علم
الیقین. کی داره میگه؟ الان دو نفر سه نفر گفتین علم الیقین، چرا کدوم نمیگی؟ علم الیقین. مرتبه بالاتر عین الیقین، بالاترین حق الیقین. مثال معروفش آتیشه. معلوم اینو از یه دودی بلند شده، این چیه؟ علم الیقین دارن که اونجا یه آتیشی هست، چون دودشو میبینن. میرم جلو میبینن میشه عین الیقین، دارم آتیشو میبینم، انقدر نزدیک میشم که حرارت به من میرسه، میشه حق الیقین. این بالاترینه. حالا اینکه میگیم علم معرفت، این اون علم است که کسی مثلا بگه من علمم از نوع حق الیقینه، این بالاتره یا معرفت بالاتره؟ معلومه که اون بالاتره. این علم که میگیم همین آگاهی مد نظرمون، اون مراتب مد نظرمون نیستش. معرفت از علم چی تره؟ عمیق تره. در کنارش متعلق معرفت چیه؟ معرفت رو معمولاً در مورد اشخاص، در مورد ذوات، یعنی ذات‌ها به کار می‌برن. ولی متعلق علم هر چیزی می‌تونه باشه. سوره مبارکه مطففین آیه شریفه 24 رو ببینید. جزء 30 سوره کم فروشا. هفت و شیش دقیقه هست، زود گذشت. اینو بگم سوالا چند تا شد؟ 46 تا. این 45 سوال الان کتابه. 44 هم همینطوره. سال 33. بزنید همیشون مسئول سال بشن. به نظرم شما قدمتون خیلی. سال 22. دیگه نفرستین که نپره، بیام سوال اول سوال جواب بدم سریع. خیلی زیاد شد. خب میفرماید که تعرف و فی وجوههم نظره نعیم، تو چهره های اینها اون نظره و شادابی و تراوت نعمت رو میبینی. معرفت برای اینجور چیزا به کار میره، یا در مورد اشخاص و ذوات و انسانها و موضوعات این شکلی. ولی علم مطلقه، در مورد هر چیزی شما میتونی چی بشی؟ عالم بشی. علم مطلقه. این تفاوت معرفت با علم. خب تا اول مرجع ها بیاییم، چون سوالات زیاد بشه و بمونه، ما یه جلسه باید کلن پرسش پاسخ بکنیم. من سوالات رو جواب بدم انشالله که بارش کم بشه برای هفته بعد. جلسه قبل خانمی اعتراض کرده بودن که از کلاس هست یا محروم شدن، که خانم مسئول گفتن ثبت نام نکردن احتمالاً. در که اتفاق برای من دو بار با وجود ثبت نامی که کرده بودن پیش اومده و اشتباه سایت یا سامانه ثبت نامی که عمل نمی‌کنه، هر دفعه فقط عذرخواهی می‌کنن ازم بابت اشتباه پیش اومده. ممنون از شما تمی عزیزان. خب عذرخواهی می‌کنن، چیکار می‌تونیم بکنیم؟ تکنولوژی همینه دیگه. حالا فعلا یه سایت جدیدی رو بچه‌ها دارن قرارداد می‌بندن، 400 خورده میلیون تومان. کلن یه سایت جدید کامل چیز. صبح خواب دیدم در اتاقی هستید و دری باز شد رو به گنبد خضرا و مسجد النبی. شما آماده احرام بودید ولی به بنده حقیر اجازه عبور از اتاق داده نشد. خب حتما مردین زمین جدا بودی دیگه. و در دل به شما حسرت خوردم. چرا؟ چون در خواب شما متمول بودید و بنده فقیر. آها، یعنی پولدارا رو فقط راه میدادن. قطعا اشتباه دید، چون من جزء فقرا هستم. در این شب ها استاد عزیز حاج آقا غلامی، حاج آقا هم شد تو خوابتون، حاج آقا شدن دیگه، من که رفتم. خیلی ما رو دعا فرمود از خدا برای من عاقبت به خیر درکنه، حاجت ها باشید. دعاگو هستم شما، انشالله حقیر رو دعا کنید. استاد، الان که دانشگاه باز شده ما آمدیم خوابگاه، ماه رمضان و خوابگاه این بعضی از هفت نفرمون، فقط دو نفر روزه میگیریم و روزه میشیم. استاد ما نمیدونیم چی کار میتونیم بکنیم که بقیه هم علاقه مند بشن. و یه چیز دیگه هم که هست، این که خیلی حالمون بده که موضوع اینجوریه. الان زمانی شده که قریبی خدا و اهل بیت تو خوابگاه دانشگاه اسم میشه. واقعا چیکار؟ خدا قریب نیست. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. سنگا هم دارن تسبیح خدا رو میگن. اهل بیت هم قریب نیستن. قشنگ با اون کسایی که روزه میگیرین افطار سحر سفره بندازین، بشینین، کیف کنین، از روزه گرفتنتون لذت ببرید. سحری با... نه که قریبانه گوشه قابلمه غذا بخورین انگار. شما به این که روزه ای تظاهر بکنید با دوستانتون. این که چه کار بکنید معلوم اون مخاطبا رو نمیشناسن. ولی همه اگر شما رو بهترین آدمی که تو عمرشون دیدن ببینن، حتما به رفتار و کردار شما علاقه مند میشن. آهسته بخوانید شناسه خدایا دستم را رها نکن. عرض کنم که معامله نکنید که حالا اون این کارو نمی‌کنه ما این کارو. اگر کسی تعریف کردن باعث تکبرش میشه، خب نباید این کارو بکنی و نباید دامن بزنیم. لذا گفتم جلوی فرد تعریف نکن. اما بعضی وقتا میگم مثلا به همسر بگین که این کارت خوب بود، من بهت افتخار میکنم. به جد کنم این جمله رو گفتین یه باری مثلا نپرد دیوار راست بالا بره. یه مورد برای من گیج کننده است. از این طرف در کلام فرمایش اهل بیت هست که دعا کنید برخواستتون احسان کنید که خدا دوست داره گاهی صدای بندهش رو زیاد بشنوه. تاکید بر این شده که از طرف دیگه این که آدم راضی باشه به تقدیراتش، این که دعا در جهت رضای خدا باشه و عمل به تکلیف صرف. مثلا شما گفتین نوع با کلاسش این است و این که مثال عالی می‌زنید که گفتن که شاگرداش خورده می‌گرفتن، چرا برای رفع فلان گرفتاریتون دعا نمی‌کنید؟ میگفت حتما خیرشون است، اون گرفتاری که خدا مقدر کرده براشون. الان کدومش درسته؟ جفتش. آیا بعد توی یک سری مسائل دعا اصرار کنیم، توی یک سری دیگه بگیم خیر در این گرفتاره؟ مگه اینجا کجا بفهمیم کجا باید اصرار کنیم، کجا راضی باشیم؟ تو معنویات اصرار کنید، تو مادیات بگین خدای هر چی خیرته. سلام استاد عزیز، خیلی آداره، خدا قوت از اینا. استاد میخواستم بگم امروز تولد 21 سالگیم هست و به شدت نیازمند دعای خیر شما هستم، مخصوصا که امشب شب قدر هم هست، لطفا برای این دخترتونم دعا کنید، دعای خیر محرومش نکنید، فراموش نکنید. تشکر. چشم، شما هم دعا کنید انشالله که سالهای سال با عاقبت به خیری زندگی بکنید انشالله. واسه اگه قرار بشه کلاسی از مباحث شریعت تا برای دختران مذهبی 12 تا 14 ساله برگزار بشه، به نظرتون بهترین موضوعات شاید مطلبی باتریش داره تمام میشه؟ این کجاست؟ اینجاست. بهترین موضوع شاید برای این کلاس ها کدوم هستن؟ بهترین مجموعه چند موضوع باشه؟ اینکه متمرکز روی موضوع هیچ نمیدونم مخاطب. اصلا جلسه اول بریم بگیم بچه ها بهترین موضوعی که دوست داریم بشنوین چی هست؟ اصلا چی کار دارین شاید مطلبی؟ ممکنه بگن نه اصلا رابطه به سر دختر بگو. اونی که دوست دارن مورد نیازشونه بگید تا اول کار جذب بشن. استاد دانشگاه برنامه اعتکاف رمضانی گذاشته، هفته آینده روز سوم مصادف میشه با روز قدس. متأسفانه دستان در کارم تا الان نپذیرفتن که اعتکاف جلو بیفته و به قدس نخوریم. واسه میگم واقعا جا ندارم برنامه اعتکاف تغییر کنه تا روز قدس برسیم. بین دو کدوم اولاست؟ حالا اولا که طبیعتاً برپا داشتن روز قدسه، نه اعتکاف که واسه شخصی. ولی خب دانشگاه عوض کنن کاری نداره که. واسه اگه با دیدن عکسای دو نفر رو دست رو دست و غیره دوستانمون در استوری پروفایل دچار عصبانیت خفیف بشیم که چرا این حرکتا رو انجام میدن و میخوان رابطه‌شون رو توی چشم ما بکنن، حسادت محسوب میشه. من نمیدونم تو دل شما چی میزه. مثلا میگه الهی همون دستی که رو دستته بره زیر تریلی، اونجوری میگیم؟ نه. ولی این کارم نکن. یعنی چی مثلا؟ دست من با دست اون. آدم کاری که نعمتی که داره باشه و دل دیگران رو بسوزونه که. استاد منبع مطالعه برای سیره امام حسن اصلا معرفی میکنم لطفا. من خیلی علاقه دارم به طور ویژه مطالعه داشته باشم بر سیره امام حسن اصلا. بعد بین خانواده خودم مطالعه برای بدم. فقط برام سواله که مطالعه وقتی مطالعه میکنم چطوری برای خودم دسته‌بندی کنم؟ دسته‌بندی انواع داره. بعضی وقتا میگیم امام مصطفی علیه السلام برهه اول، زمان پیامبر، زمان مثلا خلفا، زمان حکومت امیرالمومنین و بعد مثلا دوران خلافت خودشون، دور تاریخی تقسیم میکنه. این میشه یه روش. چه کتابی؟ کتاب زیاده. یعنی یه کتاب خاص مد نظر رو نیست. در مورد امام شهر اسلام 100 تا کتاب تقریبا هست. تو سایت هم چند تا معرفی کردم. تا قبول به همچنین هفته پیش این موقع بعد بیمارستان بودم، مادر بزرگم وفات پیدا کردن رحمت الله علیه. ممنون میشم امشب که شب هفتهشون هست فاتحه با نفس های گرم میتونم بخونم. حتما ان شاء الله خدا ان شاء الله به شما صبر و عجز بده براتون جبران کنه ان شاء الله و ایشون هم غریق رحمت باشن در این شبها. در جواب ایرانیایی که به سردار میگن تروریست و سردار کودک کش چه باید گفت؟ دقیقاً کدوم کودک رو میگن؟ و حتی دیده شده به کسی که از قرآن استناد میکنه گفتن تروریست. این حرفا کجا میاد؟ چند کسی میگه ایشون کودک کش بوده، بگن کجا کدوم کودک ها رو کشته. حالا منم بگم ای مثلا مورچه کش، خب کجا مورچه کشتیم من داخل؟ حرفای بی دلیل. استاد امکانش هست امشب شوهرم و همه کسانی که مشکل ناباروری دارن رو خیلی دعا کنید. ممنون. حتما انشالله. خدا انشالله به حق همه المؤمنین اولاد صالح و سالم به همتون عنایت بکنه. استاد به صورت مجازی هم با هیئت باشین دور هم جمع شدن مسئول نمیشه؟ نه، برین تو جمع، برید قاطی مردم، بذارین صدای شما قاطی صدای اینو. خیلی علما میگفتن. ببینید حاج آقا مجتبی رحمت الله علیه تنها تو خونه میشستن میتونستن زجه بزنن. چرا میان با 150 هزار نفر با 200 هزار نفر قاطی میشن؟ حاج آقا مجتبی به نفس من نیاز داره؟ ولی خدا از جمع خوشش میاد. وقتی میبینه این همه بنده مادم میان، خدای گناه کردیم، همه ما العف میگیم، این لطف برمیانگیزه، خدا عنایت میکنه. اینو خیلی من از بزرگان و علما شنیدم که اون کسی که عالم جلوش پردش کناره، برای چی میاد تو جمع؟ این یه لطفیه، یه عنایتی. فقط سخنرانی رو بگید. فکر میکنم 1:20 تا 2:10 سخنرانیه. اگه کسی به جمع زیادی التماس دعا بگه و آدمای زیادی براش دعا کنه اما به هیچ وجه دعاش برآورده نمیشه، یعنی اون فرد آدم بدیه؟ نه. این که ممکنه یه نفر بگه میخوام فلان کاری که خوب نیست انجام بدم ولی انجام نده، بابتش عذاب و سرزنش بشه؟ نه. ولی همون کار رو حتی بدترش یه نفر دیگه انجام بده، اتفاقی براش نیفته و روز به روز تو کارش موفق بشه؟ آله. من هر چی این خرابکاری میکنه هی بهش موفقیت میدم. چرا؟ تا بیشتر فرو بره. همه برای این دعا میکنن، من مستجاب نمیکنم، چون همین جوری خوبه. این دعا مستجاب بشه خراب میشه. ما مأمور به دعای شبای قدر جبران حقوقی که ضایع کردیم اولویت داره یا عبادات معمول این شبا؟ 352 روز و شب وقت داشته بره حقوق مردم رو بده، نداده. شب قدرش افتاده بره حقوق مردم رو بده. این آدم چیه؟ این نامتعادله. بابا این شب یه دعایی داره، یه دو رکعت نماز داره، یه قرآن سر گرفته، اینو انجام بده. نه، حقوق مردم واجب تره. خب 352 شب دیگه و 3 روز دیگه وقت داشتیم، الان 3 تا شب فقط برای این کاره. قاطی نکنید. یعنی رابطه رو به قبله حرامه، گناه داره دیگه. واسه نظرتون درباره تفسیر دکتر محمد علی انصاری چیه؟ همه‌شو نخوندم ولی محقق خوبی هستن. حالا ممکنه انسان بخونه یه جا بگیم مثلا رو این یک نکته‌ای داشته باشیم، اما مفسر خوبی هستن. واسه چند شب پیش خواب دیدم با یه پسر، چقدر خواب می‌بینی چقدر، با یه پسر بچه خیلی زیبا بودن 8-9 ساله اومدین سر کلاس، خیلی شبیه خودتون بود. وقتی پرسیدیم ایشون چه کسی هستن، فهمیدین پسرتون هستن. خلاصه خواستم بگم قدم نورسیده مبارک. شما بچه ها بدونیم یا 9 سالشونه معمولا 8 سالشون. استاد امشب خیلی برامون دعا کنید، اصلا فقط برای ما دعا کنید. فرشته ها هم یه عالمه براتون دعا میکنن. این هم من به شما متقابلا میگم، شما هم دعا کنید، فرشته ها براتون دعا کنید. با عرض سلام قبولی تعاد و همچنین علیکم السلام، بدون مقدمه عرض میکنم استاد، با اینکه کل هستی طبق رابطه علی معلولی هست و طبق فرمایش شما علت ها هم مادی هم معنوی، با اینکه شاید ما علتهای معنوی رو درک نکنیم ولی حتما طبق نظام ملی معلولی هست، لطفا بفرمایید آیا شفای قلب با توجه به دعای ما بندگان میتونه این علت ها تغییر کنه؟ بله. امشب خیلی ما رو دعا فرمایید، حتما ان شاء الله. سوال یک، دوستی دارم که بسیار مراد در تمام مسائل دینی است، ایشون رو قضایی که میخوان حساسه، مثلا به خانه افرادی که وام بانکی به درصد بالا گرفتن نمیرن، از قضاشون نمیخورن، میگن وام ها شبهه داره، ممکن این قضا از این پول پولین وام تهیه شده باشه، یا افرادی که اهل پرداخت خوب نیستن البته جوری دعوت رو پس میدن یا از قضاشون نمیخورن که بهشون بر نخوره، معتقدن باید قضا رو بو کرد که از چه طریقی از کجا تهیه شده، بیشتر ازشون هم به احتمال تشکیل نطفه و فرزندان درنده. این میزان حساسیت بجاست اگه طرف آدم انسانی باشه؟ بله. ولی اگه کسی بفهمه که او نمیخوره چون وام بانکی گرفته، این خوب نیست، چون لزوما وام بانکی علامت شبهه‌ناک شدن قضای آدم. من وام گرفتم، به موقع هم دارم قسطشون میدم، مشکلی نداره. ما اهل خمس هستیم، وام نمیگیریم ولی با اقوام درجه یک رفت آمدی داریم که این اهل این برنامه نیستن، و از اونجا که وضع مالی مثلا خاله جانم بهتر از ماست، برای اینکه به مادرم کمتر فشار بیاد گاهی گوشت و وسایل خوراکی برامون میارم و همچنین ما بسیار خونه هم میریم، حتی به حساب مادر. من از اینکه ممکن است پول غیر خمس شده باشه نگران چه کنم؟ ببینید، به جهت فقهی تا وقتی مطمئن نیستید که یه نفر خمس نداده، مال شیه پاکه، اصل بر پاک بودنه. اما اگه مطمئنید خمس نمیدن و گرفتاری دارن و مجبورید ارتباط داشته باشید، به میزان غذایی که میخورید رد مظلمه باید بدید. میشه ما به خاطر یاد گرفتن معارف الهی انقدر حقوق بگردن از مبارکترمون نیفته؟ استاد خیلی تحت فشاریم. خب به قوانین احترام بزنیم. چرا تحت فشاریم؟ مقرر رو بخونین، سر وقتم بیاین و هنسفری هم توش داشتید، همین. اینا چقدر تحت فشاریم؟ من برنامه زندگی و زندگی رو وقتی میبینم خیلی عذاب وجدان میگیرم. حتی چند نفرشون گفتن اون چیزی که نظر ما شاید خوب باشه، نظر خدا شاید اصلا چیزی نباشه، پس ما چیکار کنیم؟ خیلی تردید دارم تو همه کارام، دیگه خیلی زندگی سخته. پس اگه قرار نیست کسی بره بهشت، نمیدونم برنامه چی گفتن، شما واجبات انجام بدید، محرماتو ترک کنید، میرید بهشت، نگران چیز دیگه هم نباشید. 7 و 20 است. خیلی خوب، ما امروز بخاطر اینکه بچه‌ها سریع بعد وسایل ببرن، بعد سریعتر جلسه رو ختم بکنیم. خدا ان شاء الله به حق این ایام، این شب و به حق صاحب این شب امیرالمومنین سلام علیه همه حاجات رو برآورده به خیر بکنه، این بیماری ریشه کن بشه ان شاء الله، اونایی که مریضن شفای عاجل خداوند قسمت و روزی بکنه، و کسام که از بین ما رفتن سر سفره اون حضرت میهمان باشن ان شاء الله، جهت برداشتن همه حاجات، شفای مرزا، تعجیل در فرج آقامون و شادی روی گذشتگان، خصوصا بزرگوارانی که درخواست دعای خیر کردن برای رفتگانشون، هدیه پیشگاه امیرالمومنین سلام الله علیه صلواتی و همراه هم هدیه بفرمایید.